سلام، عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. رئیس لوی جرگه مشورتی افغانستان برگزاری این جرگه را ضروری نمیداند. انتظار می رود عصر امروز فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلان شود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان می شنویم که در حمله انتحاری که امروز در نزدیک دمشق پایتخت سوریه رخ داد 16 سرباز کشته شدند و مقام های سومالیایی می گویند حمله انتحاری در داخل یک رستوران 12 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکنند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی پیش از چاشت امروز جلسه را به هدف غور درباره مسوده سند امنیتی و دفاعی با امریکا دایر کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 13 تن از مخالفان را در ولایت زابل بازداشت کردند و ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده که یک هیئت از این جرگه را به هدف بررسی قتل ارسلان جمال ولی پیشین ولایت لوگر به این ولایت بفرستد. رئیس جمهور کرزی پیش از چاشت امروز جلسه را به هدف غور درباره مسوده سند امنیتی و دفاعی با آمریکا دایر کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است در این جلسه که در آن نمایندگان از ارگانهای عدلی و قضایی اشتراک داشتند، فیصله شد که همچون نشست‌ها به هدف جمع‌آوری نظریات و پیشنهادات ادامه یابد و با در نظر داشت منافع ملی افغانستان در مورد این سند تصمیم اتخاذ شود. در این جلسه عبدالسلام عظیمی سرپرست استر محکمه، گلرحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان، وزیر دفاع ملی، معین وزارت عدلیه و یک تعداد از مقامات دیگر دولتی حضور داشتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 13 تن از مخالفان را در ولایت زابل بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که افراد گرفتار شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کردند. آنها پذیرفتند که به دستور گروه طالبان در انجام فعالیت‌های تروریستی، تخریبی، ترور، ماین‌گذاری، جمع‌آوری پول و جلب و جذب افراد به صفوف گروه طالبان در مرکز و ولسوالی‌های ولایت زابل سهم فعال داشتند. در یک خبر دیگر می‌شنویم که پس از چاشت امروز 4 حمله کننده انتحاری در ولسوالی پنجوایی قندهار قبل از انجام حمله از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا درآورده شدند. زیار رحمان درانی سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت در رادیو آزادی گفت که این حمله کننده ها میخواستند که به ساختمان ولسوالی پنجوایی داخل شوند، اما پیش از این کار هدف قرار گرفتند. مخالفان مسلح تا حالا در این باره چیز نگفتند. و ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که یک هیئت از این جرگه را به هدف بررسی قتل ارسلان جمال ولی پیشین ولایت لوگر به این ولایت بفرستد. در جلسه امروز ولسی جرگه تعداد از وکلای مردم با انتقاد از نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت مقامات گفتند که ضرورت است تا یک هیئت از این جرگه نیز به هدف بررسی قتل آقای جمال به ولایت لوگر برود. ارسلان جمال در روز اول عید قربان هنگامی که در یک مسجد در پل علم ولایت لوگر در حال سخن بود هدف قرار گرفت. قبلا ریاست جمهوری افغانستان نیز هیئت را به هدف بررسی این قضیه تعیین کرده است. از توجهتان تشکر می کنم. اکنون خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم فرشته نگاه پیشکش می کند.
وزارت خارجه امریکا می گوید که قرار است فردا وزیر خارجه این کشور جان کری با صدر اعظم پاکستان نواز شریف در واشنگتن ملاقات کند. این ملاقات قبل از آغاز سفر جان کری به اروپا صورت می گیرد. نواز شریف همچنان به روز چهارشنبه 23 اکتبر در قصر سفید با رئیس جمهور باراک اوباما ملاقات دارد. در مذاکرات بین نواز شریف و مقامات آمریکایی، موضوع افغانستان در آستانه بیرون شدن قوای خارجی از این کشور، مبارزه با تروریسم، عملات جنجال برانگیز طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر علیه شورشیان در پاکستان و تلاش ها برای تقویه اقتصاد پاکستان شامل می باشد. نواز شریف در ماه می صدر اعظم پاکستان انتخاب شد و اداره رئیس جمهور اوباما از حکومت وی حمایت می کند. فعالان سوریه می گویند در حمله انتحاری که امروز در نزدیکی دمشق رخ داد 16 سرباز کشته شدند. گفته می شود یک بمبگذار انتحاری موترش را در نزدیک یک پوسته امنیتی انفجار داده است. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، گروه جبهت النصرا یک شاخه از القاعده را مسئولین انفجار خونین می داند. گفته می شود که شورشیان این حمله را برای تصرف پوسته امنیتی واقع در مسیر جرمانه و منطقه ملیها برانداختند. درگیری نیز میان نیروهای امنیتی و شورشیان پس از این انفجار در محل گزارش شده است. الهام علیوف امروز برای بار سوم بعث رئیس جمهور آذربایجان سوگند وفاداری یاد کرد. مقام‌های آذربایجانی می‌گویند علیوف با کسب 85% آرا در انتخابات اکتبر توانست برای بار سوم بعث رئیس جمهور انتخاب شود، در حالی که کمال حسینی نامزد اپوزیسیون فقط 5% رای را کسب کرده بود. ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا از برگزاری انتخابات آذربایجان به شدت انتقاد کرده و گفتند انتخابات با تقلب گسترده، محدودیت بر رسانه ها و همچنین در فضای تهدید برگزار شده است. مقام های سومالیایی می گویند حمله انتحاری در داخل یک رستوران 12 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. این حمله انتحاری امروز در شهر بلیدیون انگام رخ داد که انتحار کننده داخل رستوران شده و خود را انفجار داد. شهر بلیدیون تحت کنترل دولت مرکزی بوده و نیروهای حافظ صلح اتحادیه افریقا در آنجا مستقرند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، گروه الشباب مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. این گروه که شاخه از شبکه القاعده دانسته می شود بیشتر رستوران ها و جاهایی را که رفت آمد خارجی ها در آن صورت می گیرد هدف حمله قرار می دهند. مسئولیت حمله بالای یک فروشگاه بزرگ را در شهر نیروبی کینیا نیز گروه الشباب به عهده گرفته بود. پلیس یونان به دنبال کمک‌های بین‌المللی برای شناسایی یک دختر 4 ساله‌ای است که در حال حاضر با فامیل دیگر در شهر فرانسه زندگی می‌کند که خانواده اصلیش نیستند. پلیس می‌گوید گمان می‌رود که این دختر در انگام تولد را بوده و یا اینکه از سوی مادرش به کسی داده شده است. به نظر می رسد که این دختر در سال 2009 تحت شرایط نامعلوم را بوده و یا گرفته شده است. به گفته پلیس نه تنها که دی ان ای این دختر با زوجی که ادعای بودن پدر و مادر اصلیش را دارند مطابقت ندارد، بلکه ظاهرا نیز با آنها شباهت ندارد. پلیس این زوج را تحت توقیف قرار داده و دختر را به پرورشگاه سپردند. و مقامات آمریکایی یک تبعه 25 ساله آمریکا را به اتهام این که می‌خواست به یمن رفته و با شاخه القاعده در شبکه جزیره در شبه جزیره عرب همراه شود دستگیر نمود. از اونا زیا که بر بیگناهی خود پافشاری می‌کند، بعد از آن که روز جمعه در خانه‌اش در نیویورک دستگیر شد بدون ضمانت به توقیف فرستاده شد. او به توطئه ارتکاب قتل در یک کشور خارجی، تلاش برای حمایت از تروریستان و ایجاد موانع در راه عدالت متهم است. مقامات زیا را متهم می سازند که بعد از فهمیدن این که تحت تعقیب قانونی قرار دارد، آردرایو کامپیوترها را نابود کرده است. پایان اخبار و اکنون پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین آن 2، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین آن 6، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین آن 7، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 9، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین آن 16، آسمان ابری.
یک بار دیگر خوش آمدید میگیم شما را به برنامه حاضر. من جاوید نعیمی و همکارانم در کمتر از یک ساعت با شما خواهیم بود و این هم مهمترین سرخط های مطالب ما. لویه جرگه مشورتی افغانستان پس از یک ماه برگزار می شود، اما رئیس این جرگه برگزاری آن را ضروری نمی دانند.
من شخصا باز برای جمهوری حکومت طرفدار لویه جرگه دیگه نبودم، بخاطر اینکه مسئله امنیت در حوزه استراتژی یک جزء جرگه سابقه بود که در لویه جرگه فیصله شد.
انتظار می رود عصر امروز فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلان شود. بعد دنبال نشر این فهرست روند بررسی شکایات انتخاباتی آغاز خواهد شد. اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته گزارش تازه اداره سیگار را بررسی می کند. وزارت دفاع آمریکا مرکز کلیدی حمل و نقل خود را از قرقیزستان به رومانیا انتقال می دهد. مردم موجودیت فساد در ارگانهای امنیتی را به زیان افغانستان می دانند.
وقتی که فساد در دوایر امنیتی می باشد، طبعا که وضعیت مملکت خوب نمیشه، چون گروه مخالف می تانه که از این موقع استفاده عظمی بکنه.
در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. ساعت 5:11 با وقت کابل شد. می پردازیم به مطالب خبری این ساعت از رادیو آزادی. لوی جرگه مشورتی افغانستان پس از یک ماه برگزار خواهد شد. این نشست برای بحث روی امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا دایر می شود. اما حضرت صبغت الله مجددی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه راه اندازی این جرگه را غیر ضروری می خواند. در نخستین نشست کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی که امروز صورت گرفت، اعضای هیئت اداری این کمیسیون نیز انتخاب شدند. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی به تازگی بر اساس یک فرمان رئیس جمهور کرزی به ریاست حضرت صبغت الله مجددی ایجاد شد. در این حال مسئولین در این کمیسیون می گویند که اگر مخالفین مصالح دولت خواسته باشند، می توانند در لوی جرگه مشورتی شرکت کنند. ویدا برکی از کابل گزارش می دهند.
در حالی که کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی رسما آغاز به کار کرد، رئیس این کمیسیون تدویر این جرگه در خصوص مشوره برای امضای تفاهم نامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را غیر ضروری میداند. رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی برای امضای تفاهم نامه امنیتی و دفاعی با آمریکا میگوید که در اثر فشارهای زیاد داخلی و خارجی مسئولیت ریاست این کمیسیون را پذیرفته است. حضرت صبغت الله مجددی روی این مسئله به روز شنبه در نخستین نشست لوی جرگه مشورتی اشاره کرد. آقای مجددی تاکید دارد لوی جرگه که پارسال به هدف مشوره دهی در خصوص امضای توافقنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده برگزار شد، کافی بود و نیاز به لوی جرگه دیگر نیست.
ما شخصا باز برای تر موگه که ما طرفدار لوی جرگه دیگه نبودم. ما واضح برای آقای کردیم چند ما مجادله کردیم و گفتیم که هیچ ضرورت به لوی جرگه دیگه نیست، بخاطر این که مسئله امنیت به موضوع استراتیجی یک جز جرگه سابقه بود که در لوی جرگه فیصله شد. این که اختیارات داده شد، شما میتونید که امضا کنید. اگر مشکلی دارید یا با مباحثه امرای امریکایی را حل کنید، واجب در روی جرگه نیست. ما تا آخر طرفدار نبودید. در این چند روز آخر ما این رقمون کردید. و این هم از اثر فشار و خواهشه و حتی که بود بعد رقم.
رئیس جمهور به تازگی در دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در کابل روی برخی از مسائل در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی به توافق رسید. جان کری وزیر خارجه آمریکا روی مسئولیت قضایی سربازان این کشور در افغانستان تاکید ورزید، اما حکومت افغانستان این مسئله را به لوی جرگه مشورتی واگذار کرده است. حکومت افغانستان میگوید که لوی جرگه در مورد مسئولیت قضایی نظامیان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در این کشور تصمیم خواهد گرفت. از سوی دیگر در نخستین جلسه کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی، صادق مدبر به حیث رئیس دارالانشا، سید حامد گیلانی و نعمت الله شهرانی به حیث معاونین این کمیسیون تعیین گردیدند. صادق مدبر میگوید که قرار است در اواخر ماه عقرب لوی جرگه مشورتی در کابل با اشتراک حدود 3000 تن برگزار گردد. وی از نمایندگان اقشار مختلف کشور نام برد که در 16 کاتگوری در این جرگه شرکت خواهند کرد. آقای مدبر در پاسخ به پرسشی که آیا مخالفین دولت نیز می توانند در این جرگه شرکت کنند یا خیر گفت،
کسایی که آمده باشه و در افغانستان زندگی کرده باشه تا هنوز قانون اساسی افغانستان را قبول کرده باشه، از هر بک‌گراند طالب داشته باشه یا حزب اسلامی، اونا شامل ازی است، شامل می لوی جرگه خواهد بود. و اگر طالبا یا حزب اسلامی بعدن اعلان کنه که ما لوی جرگه مشورتی را قبول داریم و میایم، خدا بیاره مشکل نداره.
مخالفین مصالح دولت از قبل روی برگزاری لوی جرگه در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی آمریکا از خود مخالفت نشان داده است. در این توافقنامه چگونگی حضور و تعداد نظامیان آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند روشن می‌گردد. در این حال شماره از آگاهان سیاسی امضای این توافقنامه را در راستای تقویت اقتصاد و تامین امنیت افغانستان با اهمیت می‌خوانند، اما برخی از کشورهای منطقه با خصوص ایران با حضور سربازان آمریکایی و ایجاد پایگاه‌های آنان در افغانستان مخالفند. ویدا برکی، کابل.
شنیدین که لوی جرگه مشورتی افغانستان در آخر ماه عقرب در کابل برگزار خواهد شد. این نشست برای بحث روی امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا دایر می شود. اما حضرت صبغت الله مجددی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی راه اندازی این جرگه را غیر ضروری می خواند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ناوقت امروز فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اعلان خواهد شد. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار روی نشر این فهرست هنوز هم جریان دارد. با گفته او به خاطر بررسی اسناد نامزدان احتمالی ریاست جمهوری مکتوب به وزارت خارجه فرستاده شده تا در مورد نامزدان دو تابعیته با آنها معلومات دهند. فریبا واحدی همی حال از استدیوی کابل با ما شماست. فریبا جان، چی پیشبینی های وجود داره که چند بجه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان لست ابتدایی را اعلان میکنند؟
بله، در صحبتی که پیش از ظهر امروز با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، اینا گفتن که در جریان روز فهرست ابتدایی کاندیدان رئیس جمهوری و شورای ولایتی اعلام میشه. نور محمد سخنگوی کمیسیون گفت که کار روی نشر فهرست هنوز هم ادامه داره. او گفت که ناوقت امروز تای کنفرانس خبری فهرست اعلام خواهد شد، اما تا حال که صحبت میکنیم از نشر این فهرست هیچ خبر در دست نیست. ای که چرا تا حال فهرست اعلام نشده، پیش از این مسئولان کمیسیون انتخابات گفته بودند که می زمانگیر بودن بررسی اسناد این کاندیدان سبب این موضوع شده. اینا گفته که کارمندان کمیسیون به خاطر کار روی فهرست در روزهای تام در کمیسیون حاضر بودند و بررسی هایشان را انجام داده. نور محمد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگه که به خاطر بررسی اسناد کاندیدان احتمالی رئیس جمهوری یک مکتوب به وزارت خارجه فرستاده تا حالا در مورد کاندیدان دو تابعیته به یا معلومات بده، اما او مشخص نساخت که آیا وزارت خارجه در مورد این کاندیدا که دو تابعیت هستم برازیا معلومات داده یا نه. در حال که سخنگوی کمیسیون میگه که ناوقت امروز فهرست ابتدایی نشر میشه، اما یک کمیشنری کمیسیون دیروز در صحبت با برخی رسانه گفته بود که ممکن امی فهرست ابتدایی نشرش تا یک هفته دیگه هم به تعویق بفته. بله خانمی.
خب آیا احتمال وجود داره که نامهایی از نامزدان از فهرست 27 نفری حذف شده باشه؟ چون این چیز پیش بینی شده؟
بله، چون تاکنون فهرست ابتدایی رسما اعلام نشده و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات هم در مورد اظهار نظر نکرده که به چی داد از کاندیدا عزل شده، اما گزارش های وجود داره که از میان فهرست 26 نفری نامزدان احتمالی ریاست جمهوری 19 تن از آنها از لست ابتدایی حذف شده. بازم کمیسیون انتخابات میگه که تا زمان تهیه فهرست نهایی به تلاش خود ادامه میده و در صورت یافتن اسناد و شواهد کمیسیون صلاحیت داره کاندیدهایی که تابعیت 2 و سیوم داره از فهرست نامزدها حذف کنه. باید به شنونده ها گفت که تا کنون 26 تن از نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری در صحنه حضور دارن و تنها یک نفر به نام دلاغای کهدامنی به خاطر تکمیل نبودن اسناد و شرایط کاندیداتوری از فهرست 27 نفری نامزدان انتخابات رئیس جمهوری حذف شده. و حالا باید منتظر اعلام فهرست ابتدایی کاندیدان رئیس جمهوری و شورای ولایتی باشیم و تا آن زمان دیده میشه که به چه تعداد کاندیدان از کمیسیون مستقل انتخابات از فهرست ابتدایی حذف شدند. بله.
با تشکر فراوان، فریبا واحدی از کابل گزارش میداد و انتظار میرود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ناوقت امروز فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را اعلان کند. در این میان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان روند بررسی شکایات انتخاباتی را آغاز میکند. بر اساس جدول زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری جمهوری و شوراهای ولایتی باید امروز نشر شود. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نقش مردم در ثبت شکایاتشان از روند انتخابات را بسیار کمرنگ عنوان میکند. رئیس این بنیاد میگوید عوامل مختلف باعث شده تا مردم شکایاتشان را به کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت نکنند. فرشته ندا در کابل این موضوع را دنبال کرده.
بر اساس معلومات مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، تا اکنون 15 شکایت را از روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده دریافت کردند. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعداد بیشتر این شکایات مربوط به نامزدان شوراهای ولایتی می باشند. آقای محسنی همچنان می گوید که بعد از نشر فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات سال آینده روند بررسی شکایات انتخاباتی را آغاز می کنند.
امیدوار هستیم که امروز لیست ابتدایی کاندیداهای شورای ولایتی و انتخابات ریاست جمهوری به ما برسد و ما بتونیم کار خود روی تثبیت و نهایی سازی لیست ها شروع کنیم. طبق تقسیم اوقات انتخاباتی با آمدن لیست های ابتدایی کاندیداها رسیدگی های ما شروع میشه که ما منتظر هستیم که کار خود به خیر شروع کنیم.
آقای محسنی در مورد اینکه شکایات بیشتر روی کدام موارد می باشد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما قبل از این برخی از مقامات گفته بود که شکایات درج شده جدی نیستند. کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال تا اکنون شکایت‌های انگشت شمار را دریافت کرده است که بیش از 20 تن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری و بیش از 3000 تن دیگر به انتخابات شوراهای ولایتی خود را کاندید کرده‌اند. از سوی دیگر نگرانی‌ها در مورد ثبت نام افراد متهم به جرایم جنگی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز وجود دارد. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از راه یافتن چنین افراد در انتخابات آینده ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده است. در همین حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نقش مردم را در ثبت شکایات انتخاباتی کمرنگ دانسته و عوامل مختلف را دلیل این مسئله عنوان می کند. جانداد اسپینغر، رئیس این بنیاد، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت مختلف کشور دفاتر رسمی می داشت، مردم می توانستند به آسانی شکایاتشان را درج نمایند.
کمیسیون تازه ایجاد شده، دفاتر ولایتی نداره و مردم فرسی مستقیم به کمیسیون شکایت ندارن. خود آگاهی آمد در قبال شکایت چطور گرفته میشه، چطور بررسی میشه، پیامدش چی میشه. بالاخره در این زمینه هم آگاهی آمد برای مردم داده نشده. مردم یک مقدار بی‌باور شدن. شکایاتی هم که ارجاع میشه، وقتی مردم میبینن که خب یک مکانیزم قانونی وجود ندارن که شکایتشان حمایت شوه، طبیعیه که اینا هم از راه شکایت با میورن.
با آنکه مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی این مسئله را میپذیرند که در ولایات دفاتر رسمی ندارند، اما میگویند که مردم می توانند شکایتشان را به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت کنند. در همین حال شماری از کارشناسان میگویند تطبیق نشدن عدالت انتقالی در کشور سبب شده تا افرادی که در جرایم جنگی دخیل دانسته میشوند در انتخابات آینده خود را کاندید نمایند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به اساس قوانین کشور تا زمانی که یک شخص از سوی محکمه مجرم شناخته نشود نمیتوان مانع حضور وی در انتخابات گردید.
اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید گزارش تازه اداره سیگار را بررسی میکند. سیگار یا اداره سرمفتش خاص کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش تازه گفته است که 10 میلیون دلار به صورت غیر ضروری در خریداری پرزجات برای وسایل نقلیه اردوی ملی افغان مصرف شده است. در این میان وزارت دفاع افغانستان گفته تا حالا نمیداند که این پرزه ها از کجا و به چه قیمت خریداری شده اند. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که به زودی بررسی ها در مورد ادعای سیگار مبنی بر ضایع شدن 10 میلیون دلار برای خریداری پرزجات به وسایط نقلیه اردوی ملی را آغاز خواهد کرد. مقام های این اداره میگویند که جمع‌آوری اسناد و شواهد در مورد گزارش تازه سیگار یا اداره سرمفتش خاص کمک های آمریکا برای بازسازی افغانستان در این باره را آغاز کرده اند و با تکمیل شدن آن بررسی ها نیز صورت می گیرند. عبدالرازق زلالی معاون اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به زودی به ریاست جمهوری پیشنهاد میکنند تا هیئت متشکل از ادارات مختلف را به این هدف توظیف کند.
تا جایی که به اداره مبارزه علیه فساد اداری ارتباط پیدا میکنه ما جریان پیشنهاد میکنیم به مقام ریاست جمهوری یک هیئت مختلط از وزارت داخله، از ریاست عمومی امنیت ملی، از سارانوالی نماینده میگیریم، بعد از اون مسئله را مورد بررسی قرار میدیم. دیگه ما کوشش میکنیم که اسنادی که به دست ما میرسه بر روی اسناد متقاعد خود شروع کنیم، وظیفه ماست.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که به ارزش 130 میلیون دلار به گونه غیر ضروری برای وسایط نقلیه اردوی ملی این کشور صدها نواپرزه خریداری شده است. این اداره در یک گزارش تازه گفته است که CSTS یا قماندانی مشترک انتقال امنیتی پرزجاتی را فرمایش داده که نیاز برای آن نبوده و در گودام‌های این قماندانی انبار شده اند. سیگار که مسئولیت آن را جان سوبکو دارد افزوده که جنرال کنت توفوی امریکایی قماندان این قماندانی گفته است که خریداری پرزه‌ها را متوقف خواهد ساخت. بر اساس گزارش اداره سیگار مأمورین امریکایی باور نداشتند که این پرزجات کارآمد بوده یا خیر، اما آنها تایید کردند که صرف 11% از پرزه‌های خریداری شده به اردوی ملی افغانستان داده شده است. در این حال جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا حالا در مورد مقدار، قیمت و کشوری که این پرزه‌ها از آن خریداری گردیده اند چیزی نمی‌دانند.
دقیق نمیدانیم که چی مقدار پرزجات و به چی مبلغی و از کدام کشور خریداری شده، به خاطر اینکه خودشان قرارداد کردن و خودشان خریداری کردن و به افغانستان آوردن. بازاران کانتینر هنوز همه از اینا تشریح نشده که ما بفهمیم چی مقدار برای ما قابل استفاده است و چی مقدار قابل استفاده نیست. هنوز تمام از اینا به ما تسلیم نشده.
اما سیگار بر وزارت دفاع افغانستان نیز انتقاد کرده است که تا هنوز نمی‌داند که کدام پرزجات نزد این وزارت ثبت شده و به کدام پرزه‌های وسایط نیاز دارد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص کمک‌های آمریکا برای بازسازی افغانستان قبل از این نیز با نشر گزارش‌های متعدد از موجودیت فساد اداری و اختلاس در برخی از ادارات افغانستان و مؤسسات خارجی پرده برداشته است. هرچند بعضی مقام‌های افغان بررسی‌های اداره سیگار را رد کردند، اما کارشناسان به این باورند که فساد اداری و اختلاس در مؤسسات خارجی و ادارات حکومتی افغانستان به مراتب بیشتر از آن است که از سوی اداره سیگار به نشر رسیده است.
شنیدیم که سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است از سال 2004 تا 2012 میلادی 130 میلیون دلار برای پرزجات وسایط اردوی ملی افغان به صورت غیر ضروری مصرف شده و یا این پرزه ها خریداری شدند. در این میان شمار از آگاهان امور نظامی افغان میگویند که وسایط نیروهای اردوی ملی افغانستان همه جدید هستند و نیاز نبود تا 100 میلیون دلار صرف خریداری پرزجات به این وسایط شوند. در این مورد سید فتح محمد بها در کابل با جنرال عتیق الله امرخیل یکی از آگاهان امور نظامی صحبت را انجام داده و نخست از وی در مورد این ادعای سیگار پرسیده است.
اول خو مشکل خود امریکا خلق کرده، به خاطر از اینکه امن پرزجات که خریداری می شده آیا دقیق در جمع کس قید شده، ضرورت بوده از افغانا خواسته شده که این پرزه باید خریداری شود یا نشود؟ اگر ضرورت بوده خریداری شود، با در جمع کی قید شده، با کی داده شده که به خاطر مصرف از او استفاده شود؟ چون هر دوی از این کار نشده، ادعایی که پادزی امریکا میکنه من فکر میکنم که گناه خودش باشه.
حال خو همین مشکل به وجود آمده که مقدار زیاد پرزجات برای وسایط اردوی ملی افغانستان خریداری شده یا انبار شده در ذخیره‌گاه‌ها، به نظر شما خود اردوی ملی اینقدر ظرفیت تکنیکی داره که از این پرزجات استفاده بکنه برای ترمیم همین وسایط؟
ای که اینها ظرفیت زیر داره یا نداره، چند تا ورکشاپ مانند سابق ورکشاپ‌های ترمیم جاری را اینا دارن یا ندارن، یا ایره هم میبره باز در بازار ترمیم میکنه. تمام همی سیستمی که به وجود آمده سیستم بسیار غلط بوده، به اصطلاح ما شما همی پرزه خریده شده و انداخته شده، ضرورت هست نیست، از کس پرسان شده نشده، اینی مسائل است که امروز اینی مشکلات به وجود آورده.
بله.
یعنی سیستم درست دخل و خرچ و مصرف وجود نداشته.
تشکر.
هر کس آمد خریداری کرد.
جنرال صاحب، شما که مسابقه زیاد پیش از این در اردوی ملی افغانستان داشتین، در اون زمان چی گونه بود امی استفاده از پرزجات و یا ترمیم وسایل چی گونه صورت می گرفت؟ بسیار خلاص اگر بگم.
بسیار به شکل یک سیستماتیک بود. هر کته که وسایلش خراب می شد، اول اونجا تحقیق صورت می گرفت که واسه چی؟ آیا به احتیاطی بوده که خراب شده؟ یا ایست که با اثر کدام حادثه خراب شده یا وقتش پوره شده؟ باز این یک فرم ساخته می شد، بعد از تحقیق داخل فرم می شد، فرم داده می شد به ریاست موتردار. ریاست موتردار از خود دیپوهان داشت و ریاست موتردار از خود ورکشاف های ترمیم جاری هم داشت. میره با ورکشاپ به اساس اونمو فرم از ورکشاپ از خود دیپو پرزه کشیده میشد، در وسایط استعمال میشد و به اساس یک فرم پس به قطعه تسلیم داده میشد. یعنی در اوجه نبود که یک پرزه بسیار عادیل به اندازه یک میکم حیف مایل میشد.
جنرال عتیق الله عمرخیل یکی از آگاهان امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان. باشماست.
رئیس جمهور کرزی پیش از چاشت امروز جلسه را به هدف غور درباره مسوده سند امنیتی و دفاعی با آمریکا در ارگ ریاست جمهوری دایر کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که 13 تن از تروریستان را در ولایت زابل بازداشت کردند. کمیسیون آمادگی برای برگزاری لوی جرگه مشورتی امروز نخستین جلسه اش را در کابل دایر کرد. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که یک هیئت از این جرگه را به هدف بررسی قتل ارسلان جمال ولی پیشین ولایت لوگر به این ولایت بفرستد. تیم فوتبال 14 ساله افغانستان توانست عضویت 16 تیم برتر کشورهای آسیایی را از آن خود کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که قرار است فردا وزیر خارجه این کشور با صدر اعظم پاکستان در واشنگتن ملاقات کند. فعالان سوریه میگویند در حمله انتحاری که امروز در نزدیکی دمشق رخ داد 16 سرباز کشته شدند. الهام علیوف امروز برای بار سوم باعث رئیس جمهور آذربایجان سوگند وفاداری یاد کرد. و مقام های سومالیایی می گویند عمله انتحاری در داخل یک رستوران 12 کشته و 10 زخمی از خود به جا ماند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان و گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت دفاع آمریکا مرکز کلیدی حمل و نقل خود را از قرقیزستان به رومانیا انتقال می‌دهد. یعنی که پس از این انتقال سرباز و مواد لوجستیکی به داخل و خارج از افغانستان از طریق یک پایگاه جدید در رومانیا انجام خواهد شد. در حال حاضر آمریکا عملیات‌های لوجستیک خود را از طریق پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان انجام می‌دهد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا میگوید که عملیات‌های هوایی‌اش را از قرقیزستان بر رومانیا انتقال می‌دهد. بر اساس یک توافقنامه جدید، ایالات متحده پروازهای عملیاتی خود را از پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان با پایگاه هوایی میخائیل کوگالنسیانو انتقال خواهد داد. رومانیا یک متحد ناتو است و از این پس برای انتقال سربازان و تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان از پایگاه هوایی بحیره سیاه به حیث نقطه ترانزیت استفاده خواهد شد. توافقنامه انتقال نیرو و تجهیزات نظامی از افغانستان پس از ملاقات میان چک هیگل وزیر دفاع آمریکا و همتای رومانیاییش مرسیا دوسا دیروز اعلان شد. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که به اساس این قرارداد جدید عملیات‌های لوجستیکی به شمول حمل و نقل پرسنل و مواد لوجستیک به داخل افغانستان و به خارج از این کشور از طریق رومانیا انجام خواهد شد. در مورد شرایط این توافقنامه جدید با رومانیا جزئیات بیشتر دادن نشده است. ایالات متحده آمریکا و متحدانش برای خروج قسمت زیاد از نیروهای جنگی و همچنین تجهیزات نظامیشان از افغانستان آمادگی می‌گیرند. قرار است مأموریت جنگی نیروهای تحت امر ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی پایان یابد. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا بیش از 50,000 سرباز در افغانستان دارد. آمریکا نیاز خواهد داشت تا شمار زیاد وسایل و تجهیزات نظامیش را تا سال آینده به خارج از افغانستان انتقال بدهد. اما قرارداد استفاده از پایگاه هوایی مناس توسط ایالات متحده آمریکا در ماه جولای سال 2014 میلادی پایان می‌یابد. آمریکا به خاطر استفاده از پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان سالانه ده‌ها میلیون دلار پرداخته است. قرقیزستان که قرارداد استفاده از پایگاه هوایی مناس توسط آمریکا را پس از وسط‌های سال 2014 میلادی تمدید نکرده، دومین پایگاه خود را که کانت نام دارد به روسیه به اجاره داده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در یک خبرنامه گفته است که ایالات متحده از حمایت مردم قرقیزستان از نیروهای آمریکایی و تلاش‌های نیروهای ائتلاف به هدف مقابله با تهدید تروریسم و برقراری امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه سپاسگزاری میکند. در خبرنامه همچنین آمده که واشنگتن با تصمیم حکومت قرقیزستان مبنی بر پایان دادن معیاد قرارداد استفاده از پایگاه هوایی مناس توسط آمریکا پس از بیش از 12 سال احترام میگذارد. همچنین به اساس این خبرنامه ایالات متحده آمریکا گفته است که می‌خواهد به حمایت از توسعه اقتصادی و دموکراتیک قرقیزستان ادامه دهد و در سال‌های آینده چشم به راه توسعه بیشتر روابط دو جانبه با قرقیزستان است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین گفته که وزیر دفاع این کشور از تصمیم رومانیا برای میزبانی از سیستم دفاع راکتی آمریکا به نام ایجیس اشور تشکر کرده است. قرار است این سیستم دفاعی در سال 2015 میلادی آماده فعالیت شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 5:37 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تاجران پوست در ولایت بلخ میگویند صادرات پوست افغانستان به پاکستان نسبت به پارسال افزایش یافته است. اما آنها شکایت دارند که تاجران پاکستانی پول آنها را به موقع نمی پردازند. مجیب رحمان عبیبزای در مورد از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
در شمال افغانستان بازار فروش مواشی نسبت به گذشته گرمتر به نظر می خورد و در مارکت پوست فروشی مزار شریف تجاران پوست می گویند که نسبت به سال گذشته در صادرات پوست به پاکستان چند برابر افزایش آمده است. فروشندگان و تجاران پوست در ولایت بلخ می گویند که در گذشته 40,000 تا 50,000 پوست را ماهانه به پاکستان صادر می کردند که امسال این رقم به بیشتر از 80,000 الی 100,000 ماهانه می رسد. در مورد یک تن از فروشندگان پوست با رادیو آزادی گفت
مثلا 60,000 که از اینجا رفت در ماه 80,000 از اینجا رفت یا یک لگ رفت ماهانه یک لگ از کابل آمد.
پوست از سالها بدین سو بهترین آید برای فروشندگان پوست و مالداران در ولایت بلخ به حساب می آید. اما تجاران افغانی می گویند که با صادر نمودن پوست افغانی به پاکستان بیشتر مواقع به جای مفاد ضررشان بیشتر می باشد و بعضا تجاران پاکستانی پولشان را یا با وقت معین پرداخت نمی کند و یا هم کم پرداخت می کنند. در رابطه با معامله تجاران پاکستانی چند تن از فروشندگان پوست چنین می گویند.
بله نخت نسیه داره فرض کنید یک ماه می گیرد دو ماه پولی ما را نمی تا. دو ماه گفتم می گیرد با چهار ماه نمی تا. برای ما بسیار مشکلات است. کم هم می کنم. نه پوستان خراب برام کم می کنم.
اتونه می کنم که می کنم. اما تا زیافت نمی ماند دیگه نخت نسیه داره.
پوست های افغانی از ولایت شمال کشور به کابل و از اونجا به پاکستان صادر می گردد که بعد از پروسس و دستبندی از پاکستان با نام پوست پاکستانی به کشورهای فنلند، آلمان و بلژیم صادر می شود که بیشتر نفع را تاجران و دولت پاکستان حاصل می کند. تجاران پوست در شمال کشور می گویند در گذشته از پوست مواشی افغانی در داخل کشور برای سربازان و ساکر اردو بود تیمی کردند و چندین فابریکه تولید و پروسس موجود بود.
کرم میکردن چرم میکردن باز افغانستان کار میکرد و خصوصا فامریکی بود و اوی افغانستان که تمام عسکرای افغانستان بود میداد، اردوی افغانستان بود میداد، سارندوی افغانستان بود میداد.
فروشندگان و تجاران پست در بلخ میگویند که دولت برایشان کم توجه بوده و در صادراتشان به خارج کشور به جای اینکه مفاد نمایند ده تا 20,000 دلار خسارمند می شوند. آنان خواهان توجه لازم دولت در مورد شدند. این مشکل تجاران مواشی را با مسئول سکتور خصوصی مقام ولایت بلخ زبیولا اختری شریک ساختم و در مورد چنین گفت:
در یه سرمایه گذاری خصوصی بکرده که باید خصوصی سکتور بده که به حتی بودی او زنده پروگرام جوشی آقا شی که ملک مربوط ده یعنی ده دولت بکچه من زمکه به اختیار که ورکه او ورکرنده
در حال تجاران پست در ولایت بلخ از افزایش 30% تا 40% در صادرات پست به پاکستان خبر می‌دهند که هنوز هم فروشندگان و تجاران قالین افغانی در ولایت بلخ می‌گویند که قالین افغانی از پاکستان به مارک و نشانه آن کشور به بازارهای جهانی راه می‌یابد. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
زندگی
چه مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:41 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را برایتان داریم، اما پیش از آن یک گزارش از ولایت پروان. کمبود امکانات در معارف ولایت پروان شکایات شمار از باشنده های این ولایت را افزایش داده است. آنها میگویند تا هنوز شمار از مکاتب در چند ولسوالی پروان ساختمان ندارد و یا از ابتدایی ترین امکانات برخوردار نیست. احمد انایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
شماری از استادان و شاگردان در ولایت پروان شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات مناسب در مکاتبشان در محلات با مشکلات روبرو اند. به گفته برخی از این شکایت کنندگان، نبود احاطه در ساختمان مکاتب، اعمار شدن ساختمان‌های مکاتب همراه با نواقص که در حال تخریب شدن هستند و کمبود آب آشامیدنی در مکاتب از مواردی هستند که آنها را مجبور ساخته است تا دست به اعتراض بزنند.
اسمم الماس خان. مشکلات هم دیم و همیز که همیز زمان بارانی که میشه برف یا باران همیز سنوف درسی ما تمامنش به شمول اداره ما کلیا چکر دارد. این همی مکتب ما کلش ساختمانش از سابقه بود و یک کسی آمد اینجا ریره با آخر رسان یک کلاخ به او منتر شد کدام تعمیر درستی نداره کتش بسیار به جنجال است. چیز پیسی که تعیین بود تعمیر گرفتن و بر ما کدام مکتب درستی جور نکدن. همه دروازه با از هم پاشیده و رسی نداریم. یک تعداد صنفای ما کشال شده پایین شده که بغلطه.
با این حال مسئولین ریاست معارف ولایت پروان تایید میکنند که هنوز هم موجودیت امکانات لازم درسی در مکاتب دولتی این ولایت محدود باقی مانده است. نظام الدین رحیمی معاون ریاست معارف ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت برای رسیدگی به این مشکلات برنامه‌های روی دست گرفته شده است.
اکثریت مکاتب ما یا احاطه نداره یا مبرز نداره یا مشکلات دیگه داره که وزارت معارف در قسمت احاطه مکاتب و مبرز، آب آشامیدنی، ذخیره آب و امثال ازی پلان‌های رویدز داره با همکاری بانک جهانی که ما امیدوار هستیم که یک تعداد در سال 92 تکمیل شد و یک تعداد در پلان 93 پول از طریق وزارت معارف و برنامه کوی مواصلت بکنم ما بتانیم همین مکاتبی که احاطه نداره و مشکلات دیگه داره
مقامات حکومتی ولایت پروان همچنان میگویند که صدها ساختمان مکاتب به اثر جنگ ها تخریب و یا از بین رفته بود، عمدتاً به کمک پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی و کوریای جنوبی در این ولایت بازسازی و نوسازی شده، اما پس از قطع شدن کمک های این نیروها و برچیده شدن فعالیت گروه های بازسازی ولایتی، بازسازی و برنامه های انکشافی برای مکاتب نیز بسیار اندک شده است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
در این اواخر بعض نگرانی ها در مورد موجودیت فساد در ارگان های امنیتی وجود دارند. گفته شده که در بعض مورد مردم از این پدیده شکایات زیاد را مطرح کردند. شمار از باشنده های کابل موجودیت فساد در ارگان های امنیتی را به زیان افغانستان می دانند. بشنویم صحبت های تعداد از این باشنده های کابل را.
اسم نجیب لاس، باشنده شهر کابل. به نظر من امنیت تهداب یک مملکت میباشه و وقتی که فساد در دوائر امنیتی میباشه طبعا که وضعیت مملکت خوب نمیشه، چون گروه مخالف میتونه که از این موقع استفاده ازمی بکنه و به امنیت تهدید واقع شوه. بنان باید کوشش شوه که هر چی زودتر فساد داری در دوائر امنیتی از بین بره.
اسم عبدالله است. آیا گپ بسیار مهم است که باید در یک اداره دولتی که در یک ارگان امنیتی که فساد باشه مردم چی خواست چی تقاضا از او داشته باشه؟ خب ما امیدوار هستیم که فساد از ارگان امنیتی دور شوه تا مردم زندگی آرام در شهر کابل و در دیگر ولایت داشته باشه.
نام من رحیم الله است. به نظر من زمانی که فساد اداری در ارگان‌های امنیتی به وجود میاد یک مشکل بسیار بزرگ برای کشور میباشه، به این دلیل که زمانی که مسئولین بلند رتبه و یا هم به هر سطحی که باشن اونا فساد را در ارگان خود جای میتن، ای به این معنی است که اونا میتونن با هر نوع دشمن یا با هر نوع مخالف حکومت سازش بکنه که به نتیجه ازی سازش امنیت کشور به یک بحران بسیار جدی میتونه روبرو شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:46 دقیقه با وقت کابل شد. تشکر میکنم از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم، و مجله های خبری ما را هم ساعت 6:30 فراموش نکنین. حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو میبرم جور و صحتمند باشید. آیا می فهمین چرا برخی از جوانان زیر تاثیر شکست هایی که در گذشته خوردن با آینده بدبین هستند؟ این موضوع در گزارش اول برنامه روشن خواهد شد. در گزارش دوم برنامه میزان روزنامه خوانی توسط جوانان یک بررسی کوتاه خواهد کردیم. و در آخر برنامه آهنگ هفته هم به نشر می رسه. امید تا پایان برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، امروز جوانان و نوجوانان مشاهده میشن که افسرده هستند و چهره های ترش و عصبی دارن. وقت علت جویا شوین در میابین که برخی از جوانان در گذشته شکست خورده و یا با حادثه سر دچار گردیده که اثراتش تا به حال در آنها مشاهده میشن. بیشتر این گونه جوانان نسل جنگ و آسیب دانسته اونا را حق به جانب میدانن. البته در مقایسه با جوانان بشاش و فعال کشورهای پیشرفته، این جوانان خودباخته به نظر میرسن. محمد صدیق که کارمند یکی از رسانه‌های آزاد است، از گذشته خود یادآوری میکنه. ای که از درس و تحصیل به دور مانده، این مسئله برش آزاردهنده شده.
من تا صرف 12 خواندم، بعد از اون شرایط جنگی بود، من نتونستم که به درس‌های خود ادامه بدم. دیگه حالا چون شرایط امکانات همه چیز مساعد شده، پنتونای خصوصی است، دیگه کورس‌ها است، میدونم که درس خود ادامه بدم. دیگه حالا نمیتونم که آینده خود به خاطر گذشته خود خراب بکنم. حالا امکاناتش هست، میتونم درس بخونم و امیره میخوام به تمام جوانا بگم که درس خود بخونن. اگر گذشته برشون زمینه مساعد نبوده، داینده خواهستد من.
حشمت الله جوان دیگر مثل محمد صدیق از درس و آموزش به دور مانده و در زندگی شخصی خودم شکست خورده. او میگه هیچ به زندگی و آینده امید نداره. او اضافه نموده گفت:
ما تا صنف 11 مکتب خواندم. جنگا در داخل کابل شروع شد. کدام خواهشاتی که ما داشتم که باید در زندگی ما چی شوم؟ دکتر، انجینر، فلان اینا. با او هم نتونستم دسترسی پیدا کنم. یک علت بزرگش همیست. و یک علت دیگه است که ما یک دختر دوست داشتیم. فامیل از اونا بسیار مالدار بودن، پیسه‌دار بودن. و ما بسیار در سطح پایین قرار داشتیم، فامیل غریب بودیم. وقتی که من خواستگار به این دختر شدم، فامیل از اونا از ما بسیار تقاضات بالا کردن. اومد سر از او خواهشات کوا داشتن، بازم برشان خدا آماده ساختم که درست از من چیزا رو برتان درست میسازم، بازم رد ساختن که نه. و هر چی که پا فشاری کردیم در زندگی، بزرگترین شکست امید و شکستی بود که برام رو داد. خدگال من هیچ از زندگی خود امید ندارم، همیشه در فکرم گذشته خود هستم.
نظر ظاهر اکبری، یک تن از محصلان پوهنتون کابل، زندگی یک میدان نبرد است. نبرد با شکست ها، مایوسی ها و بدروزگاری ها، و جوانان نباید تسلیم یأس و اندوه گذشتهشان گردند.
خوب خیتر هستن که هر جوان در فکر آینده خود باشن. گذشته خود افغانستان خصوصا بخش جوانا که هستن، جوانا که هستن بسیار رنج دیدن، باید در فکر آینده خود باشن و اون چیزایی که فراموش کنن. اول زیاتر جوانای ما هستن که به سواد ماندن، باید از سر ازی توجه کنن به سواد خود، کورسای سواد و زندگی برن و از سر به فکرشان که ما یک چیزی یاد بگیریم. او جوان اون تر نیستن که از گلکاری و از چیز پیش ببرن. جوان باید این نیرو دارن، باید از طریق تکنولوژی نو پیش ببرن. و فهم مت به تمام جوانان میستن که ما چطور میتونیم که افغانستان آباد کنیم. به فکر ازی باشیم، به فکر این نیستن که ما خود اول خود جور کنیم، باز افغانستان در فکر اول جور کردن افغانستان باشیم. اونم یک چیز هستن که ما باید سواد کنیم، ما باز کورسای سواد بریم، ما مکتب بریم، ما پنتون بخونیم تا لیسانس و تا دکترا تا پیش ازو. به فکر ازی نباشیم که ما امروز در حالتی هستیم که این جوانای خود به یک زندگی خیالی زندگی میکنن. این زندگی از زندگی خیالی باید برن و طرف زندگی نو برن و کار کنن و درس بخونن تا افغانستان جور کنن، تا خود جور کنن. ما باید با آینده فکر کنیم و از گذشته چیزی به دست نمیاد.
به نظر روانشناسان مسائل عمده که جوانان مایوس و به زندگی بدبین میکنه شکست در عشق، ناکامی های درسی، فقر، فشار کار و بیباوری به شخصیت حقیقیشان میباشه. برای مبارزه با این مشکلات اگر حادتر شوه شکل مریضی روانی را به خود میگیره. بهتر از در کنار ای که خود جوانان به او فائق آیند، دوستان نزدیکان نیز آنها را کمک کنند و برشان بفهمانند که زندگی را از هر کجا آغاز کنند همان نقطه آغاز است. برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. خوب جوانان عزیز، میگن افغانستان امروز شاهد افزایش رسانه‌های صوتی، تصویری و چاپی است که در پرتو دموکراسی از چند سال بدین سو به نشراتشان ادامه میتن. به نظر میرسد تعدادی از مخاطبان رسانه های چاپی در مقایسه به رسانه های صوتی و تصویری به مراتب کمتر باشه. اما شماری از جوانان فرهنگ روزنامه خوانی را صرف در سالهای اخیر چشمگیر میدانند و به این باورند که روزنامه خوانی تنها به قشر خاص جامعه محدود نمیشه. با افزایش این رسانه، مخصوصا نشریات و روزنامه ها، برخی از جوانان و نوجوانان اغلب مطالب روزنامه را میخوانند. در ابتدا سراغ برخی از جوانان میریم و مشنویم که چقدر به خواندن روزنامه علاقمند هستند و چرا.
بله، اسم ما شگلاس، تقریبا یک ساعت نیم ساعت یک و نیم ساعت میخوانیم. امی با موضوعاتی چیزش ورزش زیاد خوشم ما امیران میخوانیم.
بله، نام زهروز، صنف 12 مکتب ملک اسرای است. هر روزنامه از خود مطالبای خاص داره، چونی مطالبای ذهنی معلوماتی داشت به خاطر خوشم اومد گرفتیم بخونمش و یک معلومات بسیار دلچسب داره. میخوایم ببریم به صنفیایم که اونا هم بفهمن و آگاهی پیدا کنند.
اسم من سیف الله، متعلم صنف نهم مسجد بتاب. ما امروز روز نهم ما مطالعه میکنیم، تقریبا نیم ساعت مطالعه میکنیم. معلومات باشه، معلومات سپورتی باشه و دیگه اخبار مربوط به مسائل جوانان و دیگه است، زیاد عمر مطالعه میکنیم. معلوماتی که بیشتر برای ما معلومات زیادتر ببخشه و مربوط به چی جوانان است و سپورت است دیگه، زیادتر مسائل است دیگه با زیاد شود.
اما ایده از جوانان به این نظر هستند در حالی که در سال تحصیلی دروس اصلی خود مطالعه می کنند دیگر نیازی به مطالعه نیست، زیرا مصروف کار هستند. از سوی دیگر برخی از جوانان موارد مثل متنوع نبودن مطالب، اطلاع رسانی ضعیف، تجاری بودن و کم بودن مطالب علمی و تفریحی را نقاط ضعف روزنامه ها و نشریات تلقی می کنند. احمد محصل یکی از پانتونای خصوصی که روزانه مصروف کار می باشند نمی تواند روزنامه بخوانه میگه.
والا اگر راست پرسان کنین من هیچ علاقمندی به خواندن از امو روزنامه ها ندارم، چرا که نصف روز من کار میکنم، نصف روز درس میخونم. وقتی که در درس میباشم وقت ازی پیدا نمیشه که من روزنامه بخونم. من موقع وقت پیدا میکنیم که من صرف درس پانتون خود، درس مزامینی که در پانتون میخونیم اونم رو من پیش ببرم بخونم. و وقتی که در کار میباشم وقت هیچ برای من مجال ازی نمیباشه که من درس بخونم یا روزنامه بخونم.
اما آگاهان دلیل ای که چرا فرهنگ روزنامه خانی هنوز به شکل اساسی نتانسته جای خود در جامعه خصوصا میان جوانان باز کنه، نبود سواد کافی و عدم رشد فرهنگ روزنامه خانی در کشور عنوان میکنه. ای که چطور فرهنگ روزنامه خانی در بین جوانان رواج پیدا کنه، نظر ژورنالیست افغان امیر وحید احمد زیم شنویم.
ای چند رای حلی داره. اولیش ای هستن که مثلا در محتوای خود یک تغییر بسیار مثبت بیاره، چیزی که واقعیت است، چیزی که خواستای مردم هستن، چیزی که نیازمندی مردم هستن، او را انعکاس داده شود در روزنامه. دومی هستن که مثلا از تکرار جلوگیری شو، مثلا یک خبر شو در برنامه شبانه ما میشنم از رادیو یا در تلویزیون میبینیم، اما خبر هو به هو در روزنامه روز آینده چاپ میشه و او برای مردم تکرار هستن و هیچ علاقمندی نمیگیره که روزنامه ما را بخره. دومی هستن که روزنامه باید تنها منحصر به شهرهان نمی باشه، در ولایت برای بخاطر که در ولایت نسبت به شهر جوانا بسیار زیاد وقت داره برای مطالعه. سومی هستن که در حتی در کشورهای همسایه یک چیز مروج هستن به نام ارزیابی اسسمنت. مثلا یک روزنامه یا یک اداره روزنامه هر 6 ماه بعد یا هر یک سال بعد یک ارزیابی میکنه، میبینه که مثلا خوانندهشان کدام خواسته داره، کدام چیز برشان دلچسب بود، کدام برشان دلچسب نبود، کدام کمبودی و کاستی از روزنامه که او را باید از بین برود. اما متاسفانه در افغانستان اینطور یک روش وجود نداره و فکر میکنم بسیار مفید هستن اگر روش شوه از طرف رسانه ها. اینی مسئل اگر نظارت دولت یک ذره قوی شوه، خود رسانه تا وجود زیاد داشته باشه که محتواشان قوی شوه، ما فکر میکنیم که در ترویج فرهنگ مطالعه رسانه ها و روزنامه ها بسیار مفید خواهد.
خب جوانان عزیز، مطالب برنامه هم تمام شد و آدرس های پوستی رو گفتم. ماند آهنگ هفته. در این هفته آهنگ را با آواز ولی سازش انتخاب کردیم که با شنیدن امی آهنگ شما را به خداوند یکتا بسپارم و میگم که شاد و موفق باشید.
سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم، باغبان به تو میگم سلام بگو بگلم، سلام بگو بگلم. سلام عزیز دلم، در چمنت بلبلم، باغبان به تو میگم سلام بگو بگلم، سلام بگو بگلم. داده دزوانی موسم، داده دمستی موسم، ساپا دروازه بنده زماده ملنگی موسم، ساپا دروازه بنده زماده ملنگی موسم. سترگ جنگ ویجنه شند شور ویجنه، مینه دیکھا باکرما تمی سکلا ویجنه، مینه دیکھا باکرما تمی سکلا ویجنه. سلام عزیز دل، در چمنت بلبلم، باغبان به تو میگو سلام بگو بگل، سلام بگو بگل. سلام عزیز دلم در چمن گل بلند باغ و بان با تو میگم سلام بگو با گلم سلام بگو با گلم کلدی بهار کلدی یانم غنی گار کلدی آجل من چمنده باغم گدلدار کلدی آجل من چمنده باغم گدلدار کلدی آرا کوزم پای غدا برات می نازا قایده که تای عاشقلا نازا بلند دلدا قایده که تای عاشقلا نازا بلند دلدا سلام عزیز دلم در چمن گل بلند باغ و بان با تو میگم سلام بگو با گلم سلام بگو با گلم سلام عزیز دلم در چمنت بل بلم باغبان به تو میگو سلام بگو بگلم سلام بگو بگلم
تازه ترین های از جهان ساینس و تکنولوژی هر جمعه در برنامه ساعت 5 و هر شنبه در برنامه ساعت 8 از رادیو آزادی